أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون. بعد از اون که در آیات 20 به بعد توصیه فرمود حضرت پروردگار که باید تبعیت کامل از خدا و رسول بکنی و فرمود که ممکن است ادعا بکنی ولی شرایط عمل به دستورات رو نداشته باشی، بخواد از این تیپ آدم ها نباشی. و بعد در آیه 22 فرمود که بدترین جنبندگانن این چنین افراد. و بعد در آیه 24 فرمود که اگر اطاعت کنی و استجابت کنی خدا و رسول را، یک حیات متعالی نصیبتون میشه و احیای خاص پیدا میکنین فوق حیات حیوانی طبیعی عادی. و بعد فرمود که شرط این تبعیت و استجابت هم اینه که صادقانه این استجابت رو انجام بدید، چرا که صرف ادعا نمیشه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. خداوند بیش از اون قبل از اون که شما عمل کنید در کنار اراده ها و نیت های شماست و بنابراین صادقان عمل کردن و تبعیت کردن باعث اون احیای خاصی میشه که آیه 24 متذکر شد. و در آخر آیه 24 هم فرمود که بالاخره با این خدایی که عامل حیات شماست نهایتاً به سر خواهید بود و انه الیه تحشرون. با مظهر و منبع و اصل حیات شما به سر خواهید بود اگر در اون حالت شما بهره ای از ارتباط با اصل حیات نداشته باشید، در اون ظلمت و تنهایی چه کار خواهید کرد؟ بعد در ادامه در آیه 25 همین مسئله را میخواد تقویت کند و افقهای بیشتریش رو متذکر بشه. میفرماد واتقوا، یعنی ای یا ایها الذین آمنو که در آیه 24 شروع کرد، فرماد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بترسید، حذر کنید، حریم بگیرید، بپاید خودتون رو از اون فتنه ای که وقتی آمد فقط ظالمانی که اون فتنه را به پا کردند رو دامنشون رو نمیگیره. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسید، حریم بگیرید از اون فتنه و فشار و آشفتگی و بحرانی که وقتی اومد. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط مخصوص ظالمای جامعه شما که عامل اون فتنه شدن نمیشه، همه را در بر میگیره. و علمو ان الله شدید العقاب، و بترسید که از این طریق که شما نسبت به این فتنه اگه بی تفاوت شدید، شما سرنوشت آتش ابدی دارید. شدید العقاب تعبیر جهنم ابدی است در قرآن. آیه رو به آیه قبل و آیه بعد چه رفت بدید، اون وقت میبینیم چه پیام بزرگی صاحب عالم و صاحب آدم برای عالم و آدم گذاشته است. میخواه بفرماد قاعده اینه دیگه آقا جان، که اگر تبعیت از حکم خدا و رسول خدا در جامعه نهادینه نشد، جامعه بر اساس حکم خدا و رسول خدا تنفس نکرد، فتنه هایی پیدا میشه. اما این فتنه ها چه موقعی ازش کار میاد؟ اون وقتی که همت جامعه، همت تبعیت از حکم خدا و رسول نباشه. عکسش چی؟ حالا هی باید عنایت بفرما، خیلی آیه عجیبی است. یه وقت جامعه اراده کلیش، عزم عمومی اینه که نه، باید در روابطمون هر چه خدا میگه، در روابط فردی و اجتماعی هر چه خدا بگه، خدا باید جاری باشد حکمش در روابط فردی و اجتماعی. جامعه دارد اینجوری سیر خودش هم میکنه، رو هم رفته. طبیعی است که چند تا آدم ظالم بدجنس منحرف هستن، میگه اینا کاری نمیتونن بکنن با جامعه، اینا ضرر به خودشون میزنن. اما یه وقت جریان عکسشه. ربطش بدیم به آیه قبل. آیه قبل گفت باید استجابت کنید رسول خدا و خدا را تا یه نوری براتون بیاد تو جامعه، یه بصیرت و شعور اجتماعی پیدا کنید. حالا اگر که اون کارا نکنید، اون بصیرت و شعور اجتماعی پیدا نشه، عزم عمومی جهتش جهت صحیح نباشه، حالا چهار تا آدم هستن که فتنه میکنن، جو میسازن، جامعه را میخوان مختل کنن. میفرماد این چهار تا آدم کاری میکنن که همه جامعه سقوط میکنه و به بحران میفته. میگه این قاعده اینجوریست دیگه. آیه را با هم حالا بخونیم، روش باید خیلی حرف است. آیه‌ای که آخرش باشد و علمو ان الله شدید العقاب، خیلی انسان‌ها باید بترسن. اون عارف گوشه خانه‌اش و اون صوفی گوشه خانقاه و اون مسئول بالای جامعه، همه باید دلواپس باشن وقتی که آیه آخرش میاد و علمو ان الله شدید العقاب. آیه را از اول میخونم. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسید، حریم بگیرید از فتنه ای که، فتنه اصل معناش یعنی فشار آوردن. طلا رو که میخوان، سنگ طلا رو که میخوان طلا رو ازش جدا کنن، اینا میگن فتنه کردن، فشار آوردن. میگه گاهی یه فشارای میاد به جامعه که جامعه را اصلا دیگه در بستر امنیت و سیر صحیحش نمیتونه نگه داره، یا جامعه نگه داشته نمیشه. یا میگه حالا این فتنه وقتی اومد چه موقعی بترسید؟ وقتی که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، وقتی میاد فقط ظالمانی که عامل این فتنه و فشار و بحرانن اینا رو فقط نمیگیره، همه رو میگیره. علامه طباطبایی رحمت الله علیه این فتنه را اول یه معنا ازش کردن بر اساس سیاق، میگن ظلمی که ناچار به همه و بر همه برخورد میکنه، و بعد میفرمان این باید حکومت حقه اسلامی را به خطر انداختن باشه. میفرمان اون فتنه ای که اگه اومد همه جامعه را به زحمت میندازه، اینجوریست که حاکمیت نظام اسلامی را مختل کنه. گاهی یه همچی خطراتی برادون پیش میاد. بعد میفرمان یه وجه دیگه هم ممکنه داشته باشه که یا ظلمی که احکام قطعی کتاب و سنت را پایمال کنه، یعنی شرایط جامعه طور بشه که طرف مشروب بخوره و مشروب خوردن به عنوان حرام هم دیگه حساب نشه. به عنوان اینکه کبدش خراب میشه ممکنه مثلا فلان پزشک بگه، ولی اصلا حرام و حلالی واجب و مستحبی در جامعه بره. میفرماد مردم خطرهایی همیشه شما رو تهدید میکنه، اون خطرها چیه؟ راه نجات ازش چیه؟ خطر اینه که دین ابعاد احکام الهی حاکم نباشه. در جامعه ای که احکام الهی حاکم نباشه، این جامعه هیچ کدوم از افرادش به ثمر نمیرسن، نه اون عارف گوشه نشین و نه اون مسئول رأس کار، هیچ کدوم به اهداف انسانی که میخوان در راستای این فعالیت ها برسن نمیرسن. چرا؟ برای اینکه جامعه مختل شده است. بعضی دوستان ممکنه اینجوری گاهی شده از شیطون گاهی خطرهایی میآفرینه که آدم میگه به من چه؟ من نمازمو میخونم، بچه من تربیت میکنم، حرام و حلال یادش میدم، به من چه؟ خب اینا کی میگی به من چه؟ وقتی که 30 ساله. اما وقتی که میخوای نتیجه بگیری که 60 ساله ببینی هیچ نتیجه نگرفت، همه اون برنامه که ریختی هیچ نتیجه نگرفت، نه دیگه میتونی بگو که خیلی خب من مطالعه ما کردم، درسم رو خوندم، تفکرم رو کردم، عبادتم رو کردم، حالا میخوام باش روبرو بشم. میبینی روبرو نمیشی. میبینی جهتگیری چون غلط بود، نگران نهادینه کردن احکام الهی در روابط اجتماعی و روابط انسانی نبودی، یه مرتبه حالا یه فتنهی پیدا شده که این فتنه فقط دامن فتنه‌گرها رو نمیگیره، همه انسانها احساس بی‌ثمری میکنن. شما نگیم که جامعه اینطور شده است، شما متفکر باشید، آیه قرآن را بگیرید، تحلیل داشته باشید که چطوری میشه که گاهی جامعه اینجور میشه. بدترین بینش اینه که آدم مشکل نتونه پایگاه و خواستگاهش رو بفهمه. این کشنده همیشه این مشخص، شیطانم میاد میشینه با ما همزبان میشه، مشکلات هم میگه، بیشتر ما هم میگه. این که هنر نیست که یک کسی، گاهی من دیدم بعضی آقایون سخنرانی که میکنن از اول تا آخرش هی مشکلات ها میگن، من نمیدونم سخنرانی به چه دردی میخوره. خب بابا آه زندانی این دام بسی بشنیدی، حال مرغی که رهیدت از این دام بگو. ای دریغا ای دریغا ای دریغ، کار نمیاد که، به قول مولوی این در واقع عمر رو خاکستر کردنه. امروز شما ببینید، امروز در کل جهان اندیشه روشن فکری اظهار مشکلات هست، ولی وقتی در مسئله
خاستگاه مشکلات هست، ریشه اصلی مشکلات هست. اگه بگن بی آبرو میشن و عمرم نمیگن. چرا؟ چون اون که میگن به عنوان ریشه، هیچ هم ریشه نیست. اینه که عموماً این که میدین بعضی ها نمیگن علت مشکلات را، چون اون چه میفهمه به عنوان علت مشکلات، وقتی میگه تازه آبروش میره، برای اینکه مسخرش میکنه، میگه آخه اینم شد علت. اینجاست که شما بیان متفکر بشید، از اون که صاحب این هستی نظر خواهی بکنید. حضرت پروردگار میگه آقا اگه میبینید جامعه در فتنه است، به این معنا که مشکلاتی داره که فقط دامن مشکل زاها را نگرفتن، مشکل همه افراد گرفتن و هیچ کس در این جامعه، نه فقط بدا، هیچ کس، خوبا، اونایی که برنامه ریزی کردن که خوب باشن، اونایی که تلاش کردن که خودشون خوب باشن، اینها بشه به زحمتن. میگه میدونی ریشش کجا؟ ریشش اینه که مسلمونایی که میخواستید خوب بشید، راه خوبی رو عوضی رفتید. چطوری راه خوبی رو عوضی رفتید؟ استجابت خدا و رسول به معنای این که جامعه اطاعت کنه و فرهنگ جامعه بشه، ازش غافل شدید. وقتی که آیه 20 خونده میشد و هیم تاکید میشد، شاید بعضی از عزیزان گفتن چرا اینقدر آیه 21 و 20 تاکید میشه؟ چون این ببینید قبلش اگه نظرتون باشه عرض کردیم تا آیه 19 یه فصل دیگه بود، تحلیل جنگ بعد بود و اون نتایج وعده ها. بعد حالا اومده میخواد در کنار مسئله جنگ بعد را، اون نکاتی که هست، یه قاعده ای برای کل حیات بشری بده. اینه که اومد در آیه 20 گفت چی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون. شما که میبینین که جلوتون صحبت خدا و حکم خدا و رسول هست. بعد فرمود حواستون باشه یه عده‌ای با بی تفاوتی با این مسئله روبرو میشن. یعنی چه؟ میگن شنیدیم اما نشنیدن. چطوری؟ شما میبینین زندگیشون، رفتارشون، اخلاقشون، اندیششون اون نیست. این پدیده آیه 21 را من عذر میخوام اینقدر روش میمونم، برای اینکه شما بعد از 60 سال میبینید انگار خودتون اون نتیجه که میخواستید نگرفتید. بعد خدای نکرده متهم میکنید خدا و رسول را، دین را متهم میکنید، میگون کون نتیجهش؟ جوابش آیه 21 که ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. مثل اونایی نباشین که میگن شنیدیم ولی حیات خودشون رو در گرو حکم خدا قرار ندادن. کم که نداریم از اینا، من و شما هم که از این صحنه خارج نیستیم که تمام وجودمون رو ندادیم به خدا و رسول. یه مثال ساده که همیشه براتون هست، شما دقت کردیم خدا وعده پیروزی به مؤمنین دادن. خب چند درصد قبل از انقلاب وقتی که دیدن یه فقیه مطمئن که به حکم خدا اومده تو صحنه و مطمئنن حکم خدا را جاری میکنه و خدا و وعده داده است اگر که یه کسی به این شکل بیاد تو صحنه پیروزه، چند درصد با تمام وجود چسبیدن به امام رحمت الله علیه؟ ببینید این یه معناشه. یعنی واقعا میگم شنیدیم اما نشستیم ساختار زندگی و فکرمون را اینجور کنیم که آقا واقعا هرچی خدا و رسول میگه حقی. بعد از انقلاب جنگ یه مثال خوبی بود. بعضیا وقت دیدن نه آقا این صحنه صحنه دفاع از حقه، دیگه همه فکر و ذکرش نگذاشتن چی؟ هر چه در راستای جنگ است و دفاع از اسلام دور بیارن تو زندگیشون، حالا چه برن جبهه چه نرن جبهه. یه ادهی همه نبودن مسلمان، یه دهی خب چرا اون پیره زنی که چند تا تخمرغشا ورداشت در اون چی بود اون گوشه کشور مثلا ترخ، یه پیره ترخ یه منطقه خیلی دور افتاده بود، حالا بعدا آباد شد، هم چه مالم یکیش رو ورداشته بود اومده بود چند تا تخمرغ بود. خب این یعنی که این یعنی از اونا نیست که وقتی گفت شنیدم نشنیده باشه، همه را پذیرفت. اون بچه جنگی جبر هم همینطور. یه خطر جامعه را تهدید میکنه، یه راه درمان هم داره. خطر اینه که مردم جامعه پاک بازانه در خدمت تبعیت از دین خدا نباشه. آقا ضرر پیدا میشه. ضررش من خواهش میکنم به این فکر کنیم، ضررش این میشه که آفت اجتماعی به وجود آمده یقه من و شما را میگیره. یقه من و شما که کیم؟ که عامل فتنه نیستیم. گفتیم آقا ما رو مرز خودمون. میگه مرز خودتون را مشخص کن، یعنی مثل آیه 21 یا نه بالاتر. آیه 21 کیپیه که میگه شنیدم، ولی زندگی و فکرش پاک بازانه نیست. دوباره اینا رو دقت کن، ما که اینجا نمیدیم شعار بدیم، که ما اومدیم بشینیم فکر کنیم چطوری زندگیمون رو تنظیم کنیم که ثمر بگیریم. ببینید این بستگی به خودتونم داره، منم بستگی به خودم داره. من چه کار کنم که نسبت به تبعیت حکم خدا و رسول صادق باشم؟ مثال ساده، آقا به ما گفتن، مثلا ما در روایت داریم زمن تو، روایت قدسی، زمن تو لأهل العلم، لأهل العلم ارزاقهم. خدا میفرماید من اهل علم را رزقشون را تامین میکنم. یعنی اگه کسی صادقانه رفت در دنیای تفکر دینی، چون علم اینجا منظور دین است، این علم دینی گرفت که احیا بشه دین در خودش و جامعه، میگه من اینا رزقش را تامین میکنم. خب یه عده‌ای میگیرن و بعدم میبینین که نه چقدر راحت زندگیشون سیر میکنه. خب یه عده میگن آخه چطوری، خدا قربونت برم، بانک جهانی باید مشکل حل کنه، نه تو. خب بفرما نتیجه چی میشه؟ از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. گفت این یه قاعده است، ما باید اول تو خودمون مسئله رو حل کنیم. من چه اندازه نسبت به حقانیت حکم دین در تمام ابعاد تابعم؟ اون خانمی که اومد رفت به اطلاعات کشور، همون اوایل سال دوم سوم انقلاب بود، گفت آقا بچه من منافقه، از منافقای مسلحه، بیان بگیریدش. اومدن نمیگه، یعنی مادره بچه لودا. بعدم حکم اعدام بچهش در اومده بود، چون چند تا رو کشته بود. بعدم هیچ پشیمون نبود. بعد که فیلمش نم دقت کنید، تون جایی که به ساز صحنه ای با هم گذاشته بودن که بعدم فردا پسر رو اعدام میکردن، مادره مادری میکردن، میگه مادر تو باید بمیری، کشته بشی، حق بدم کشتشی، توبه کن. مادر پسر لوبه میزد که یه کاری کن من کشته نشم. مادره اصلا به فکر این که این کشته نشد نبود، به حکم این مادرش میگفت که مادر توبه کن که اون دنیا نجات پیدا کنی. خب این تا کجا آوردن؟ حالا به نظر شما اگه زندگی یه همچی آدمی را بگیری دنبال کنی، نه کجا میرسته؟ این آدم اگه به صرف تبعیت از حکم خدا اومده تا اینجا، خب معلومه هرچه زلالتر رابطش با خدا حل میشه دیگه، فتنه های اجتماعی که دامن اینا نمیگیره. پس اولین مسئله همینه، اینه که من بعد آیه بعد اومد میگه آقا این آدمایی که میگن شنیدین و نشنیدن، اینا خطرناکتر از کافرام هستن. من به نظر خودم هنوز ما نتونستیم اینا رو درست روشن کنیم، چون شما اگه حقا بشناسین به لطف الهی، اون وقت میفهمین این باطل بودن این مدعیان دین و لیس به متدین چقدر خطرناکن، چقدر ضربه میزنن، چقدر جهت جامعه را، نظام ارزشی جامعه را به هم میزنن. این که میفرماد بدترین جنبندگان اینان، خطرش خیلی زیاده. اون چه برای من و شما فعلا عبرت باید باشه، این که ما مواظب باشیم آقا ما یه خطری برای پیشمون هست، چطوری رفع کنیم، اینکه صادقانه بنامو این باشه که در تمام روابطمون حکم دین حاکم باشه. بخواین آرزو کنیم که حکم اسلامی جاری باشه، حتی اگه مناس دست بنده رو بزنن. مگه طرف نمیدونه گفت یا علی طهرنی؟ یارو دزدی کرده بود اومد گفت یا علی طهرنی پاکم کن. حضرت هی این برانداختن اون برانداختن که اگه یه جوری میشه مثلا از زبونش بکشن که گرسنم بود که دزدی کردم مجبور بودم نمیدونستم. گفت یا علی هم میدونست، یعنی دیگه حضرت بازش دست چه ببرن دیگه انگشتشو بریدن. این دستشا که این انگشته رو بریدن، حالا خون داره میاد، این دست بی انگشت رو گذاشته تو این دست با انگشت داره از این دست خون میریزه بیرون. داشت میرفت تو راه یکی بهش گفت آخ 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 تو اون بستره چی هنچی کرد، این مظلوم رو کنچ کرد. شروع کرد تعریف امیرالمومنین کرد که آقا یه گفت بجر جارو دستشا برده از اینجوری هم تعریف کنه. چرا؟ برای اینکه عاشق حاکمیت حکم خدا و میبیند حکم خدا خیلی شیرینه. چرا؟ چون از طریق امیرالمومنین جاری بشه شما ببینید چه قوقایی میشه. اینه دیگه. حالا گاهی اینجوری پیش میاد، ولی آیه را خسته دونم چه میکنم، من خودم طاقت ندارم درست این آیه را بتونم تبیین کنم. بالاخره باید تلاش کرد بلکه خدا روشن کنه. اگه نظرتون باشه در آیات بعد از آیه 22 میفرماد که مردم یه حیات برتر در تبعیت حکم خداست، اون حیات برتره که نجاتتون میده. اون چه که من گفتم نمیخوام شعار بدیم به این معناست که ما باید فکر کنیم راجع به این آیه. این آیه میگه آقا جان سه حالت پیش میاد. یه حالت این که شما نسبت به احکام خدا بی تفاوت نیستی خیلی، ولی خیلی هم تو زندگیت نمیاری. یه حالت این که نه بی تفاوتی، یه حالت این که نه به جد پذیرفتی، در حد وسعت هم در جامعه و شخصیت خودت پیاده میکنی. میگه فقط از این سه شخصیت یه شخصیته که وقتی جامعه بحرانی شد نجات پیدا میکنه. من یه یادداشتی کردم بخونیم در همین رابطه. قاعده این عالم این چنین است، خدای خالق این عالم و خالق جامعه این چنین میفرماید که اگر همگی همت نکنی چه فرهنگ توحیدی حاکم شود، ظالمان حیات همگی را مختل می کنند و نه فقط زندگی خودشان را. ولی اگر فرهنگ حاکمیت و تبعیت حکم خدا و رسول خدا حاکم شد، دیگر از ظلم ظالمان جامعه ضرر نمی کنه. آدم ظالم بنا نیست تو جامعه نباشه، بناست اراده عمومی حاکمیت و حکم خدا باشه. شما دقت کردید امیرالمومنین یه جا می فرمان این جامعه منه دیگه نمیخواد، منم این جامعه را نمیخوام، خدای منو از این جامعه بگیر، این جامعه را از من. بعد می فرمان که این جامعه قصهش این جوجه مثل یه لباس پوسیده که یه جاش میشکافه، جمعش میکنیم اینجا را کوک بزنیم اون برش میشکافه، اون برش میان جمع کنیم کوک بزنیم اون برش میشکافه. چرا؟ چون اراده عمومی جامعه حکم خدا نیست، حاکمیت حکم خدا نیست. یه وقت نه، اراده عمومی جامعه حاکمیت حکم خدا هست، چهار تا شیطون پیدا میشن. خب حالا ممکنه شما اینجا یه اشتباهی خدایی نکرده بکنید، روی خیلی خوب، حالا اراده جامعه حاکمیت حکم خدا نیست ولی من تنهایی هست. میگه خب چطوری؟ یعنی این که تو به عنوان آحاد جامعه در روابط فردی و جامعه حکم خدا رو حاکم کنی. اینا میگن راست، اگه نه دروغ میگه. یارو میگه والا منم میخوام راست باشم، اما چون هیچکی نمیتونه راست باشه منم نمیتونم راست باشم. گفت آقا تو بازار چون هیچکی نمیتونه راست بگه منم باید راست نگم. بفرما این دروغ میگه، این آیه رو قبول نداره. این اگه چه میدونم صد بارم حج رفته باشه، چون این اعتقادش است، قول میدن تمام اون بلاهایی که سر بدای جامعه میاد سر اینم میاد. از آیه میگن دیگه، میگه خاصه، یعنی فقط مخصوص آدم بده نیست. یعنی اگه بناس بچهایش بد بچهای بد بشن بچهای اینم بد میشه. اگه بناس این آخر اون به مصیبت بیفته، بقیه به مصیبت بیفته، اینم میفته. این نیست، روح اجتماعی نیست که من تنهای تنها توی اداره، توی جامعه، تو بازار، من روابط اسلامی خودم رو با جامعه اسلامی کنم. اون چیزی که شیطان سراغ شما میاد تو این قسمت سوم خوابیده که میگه که خب آقا میبین نمیشه راست گفت، اگه راست بگوی ضرر میکنی، پس بیا دروغ بگو. خب بنا شد ما ضرر کنیم، اگه شما جهاد که میری، جهاد که میری ضرر نمی کنی، گردنتونو میدی. مگه حج که میری ضرر نمی کنی، مالتونو میدی. خب راستن بگوی ضرر کنی. خدمت آیت الله صافی حفظ الله بودم یه بار، اصلا همین بحث شد که آقا قرض الحسنه، چونشون نظر مثلا بعضی ها میگن اگه شما قرض دادی تورم اضافه شد، مرزم بهشون این بود که بنا شد قرض الحسنه بدیم، قرض الضرره که نباید بدیم. مثلا شما 100 هزار تومان اگه امسال به یکی قرض دادی، سال دیگه 100 هزار تومان گرفتی، 80 هزار تومان حداقل گرفتی دیگه، تورمه. ایشون فهمیدن من نمیگم طوری نیست شما قرار بذاری که مثلا میگه آقا من به طلا میگیرم، مثلا 100 هزار تومان طلا چقدر میشه؟ مثلا میشه اینقدر مثقال. سال دیگه من اینقدر مثقال طلا از تو میخوام. گفتن طور نیست، ولی گفتن من نظرم اینه، نظر من اینه که 100 هزار تومان بهش بده، سال دیگه هم 100 هزار تومان بسون، 20 هزار تومان ضرر کن ثوابش رو ببر. ایشون گفتن نه، من تو گفتم آقا خب وقت میگن شما به روز نیستی. گفتن خب بالاخره من اینجور برداشت میکنم دین را، نمیگم هم که اونا که بعض مراجع میدونن که این حق رو میدن به شما که این کارو بکنید. میخوام عرض کنم آره ضرر داره، اما عنایت بفرمایید این ضرر چه ضرری است. تاکید آیه اینه که مردم شما در حاکمیت حکم خدا و رسول خدا یه حیات برتر پیدا میکنید. حالا در ازای این حیات برتر چه اشکال داره مشکلات براتون پیش بیاد؟ آقای پروفسور فریتیوف شوان است، مرد بزرگیه، مسلمان هم هست، رحلت کرده علمه، میگه زنان فرانسوی دور منو گرفتن، گفتن آخه این زنای اسلامی چطوری طاقت میارن تو این گرما، این چادرا، چاکچورا، مقنعه و این حرفا چطوری طاقت میارن؟ مگه میشه آخه چطوری آدم این میتونه این همه گرما رو تحمل کنه؟ ایشون میگه من عرض کردم بهشون اگه شما نوری که در ازای این عفت نصیب اونا میشه را بشناسین، شما 10 برابر اونا انجام میدین، اما چون شما نسبت به اون نور بیگانه اید واقعا تحمل ندارید. تحمل اون نور نمونش هم شما ببینید چقدر راحت وقتی طرف تو خونش به راحتی میغلطه. چرا میغلطه؟ چرا؟ برای اینکه وقتی اون شعف ارتباط با حق را پیدا میکنه، میبینه نه در ازای اون شعف این خون دادن هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. میفرماد آدم ها اگه بفهمین آیه 24 را که ما میخواییم به شما یه حیات برتر بدیم، اصلا دنیا دون یه دنیا دیگه میشه، بصیرت خاص پیدا میکنید، حالا باید که خرج کنید. خب معلومه حالا تو این شرایط با اون روحیه اگر جامعه هم فتنه ای درش ایجاد بشه دامن شما رو نمیگیره، به همه معنایی که عرض کردم. چون خیلی این بحثای جزئی داره که آقا مثلا ممکن ما طایفه خوب باشیم، ما خانواده خوب باشیم، دختر من فقط خوب باشه، ضرر میکنه. واقعا راست میگن ضرر میکنه، بعضیا دقیقا به جهت ایمانشون ضرر میکنه، اما فتنه‌ای که جامعه را به بحران انداخته است این دخترم به بحران میندازه. شما خودتون امتحان کنید، ریزه‌کاری خیلی دارد. با همون بصیرت آیه 24 باید این ریزه‌کاریش را عنایت بفرماید. ولی حرف اصلی آیه اینه آقا جامعه بعضن به جهت حساس نبودن حکم خدا به بحران میفته. ولی این بحران فقط اون رشوه گیره را از بین نمیبره، جهان اسلامی را به مشکل میندازه. شما خودت یادتونه یه جبی میساختن، چهار نفر این گوشه میشستن جب میساختن که با آخوندا اینا رو اول سعی کردن آخوندا وسط بذارن، بعد یواش یواش مردم ها نسبت به روحانی که بدبین کردن به سخن روحانی بدبین کردن. بنابراین پس حالا نظر میخوام، مثلا میخوام یه کارشناسی نظر بده، میگن مردم که با روحانی دیگه خوب نیستن، با سخن روحانی هم که خوب نیستن، سخن روحانی هم که سخن خداست، میگن نظر فلان دکتر رو میگیرن، اونم تا بخوای پرت و پلا میگه. خب بعد نتیجه چی میشه؟ جوون تو میشنوه دیگه، بی خوده، هیچ نتیجه نمیگیره. خب جوون تو با تمام سادگیش اینا رو میگیره، میخواد عمل کنه، بعد هیچ نتیجه نگرفت. نتیجه که نگرفت یه وقت میگه من خوب عمل نکردم، تو سر خودش میزنه. یه وقت میگه نه من خوب عمل کردم نتیجه نگرفتم، چیکار میکنه؟ تمام زندگیش میشه عدم اطمینان، افسردگی ریشش اینجاست. اما حالا اگه حکم خدا رو بهش بگه، حکم خدا که حتما نتیجه داره، آدم چون گاهی درجاتش ضعیف عمل نمیکنه، فردا که عمل نکرد مثل اینه که نماز شما امشب نماز خوندین نه حضور قلب نداری، میگو چی؟ میگو خب بعدا درست میشه، هی تجدید شخصیت میکنی، هی خودتون تقدیم یواشاش به اون قله نتیجه میرسی. اینه که اگه حکم خدا عمل بشه انسان هی خودش تغییر میده تا به اون نتیجه برسه، ولی اگه حکم غیر خدا عمل بشه آسون عمل میشه دیگه، نتیجه هیچی نمیگیره، زود به بحران میرسه. اینجاست که میفرماد تو که اصول الهیه قضیه را میشناسی باید روش بمونی. گاهی ما دیدیم مثلا مادره خودش با حجابه، ولی همچنان قبول نداره که حالا باید دخترش با حجاب باشه. یه وقت است مادره میگه مادر بکشی خودت باید با حجاب بشی، یواشه که من میری تو کوچه حجاب ده برده خودت میدونی، اما مطمئنم ضرر میکنی، منم کوتاه نمیام، منم باز برخورد تون میکنم در حدی که باید برخورد بکنه، یعنی تون منظورم رو اصولا، رو اصولم با میسن کوتاه نمیام، حالا نباید که با هم جنگ بکنن. که این مادر اگرم دخترش به بحران افتاد دامن اینا نمیشه، اما اگه خودش با حجابه دخترش هم بی حجاب راست راست بهش نگاه میکنه هیچ نمیگه، قول به شما میدم دوتایشون به بحران میفتن، بعدم تو سر خودش میزنه. خب کی باید تقصیر کاره؟ یعنی فقط اون دختر بی حجابش را این فتنه گرفت، یا میگه فقط خواسته اون نیست؟ آخر آیه تهدیده، میگه مردم اینجور نیست که شما اگر که نسبت به حاکمیت حکم خدا و سنن الهی بی تفاوت باشی فقط بگوی من خودم نمازمو میخونم روزمو میگیرم مسئله حل است، به عذاب ابد الهی دوچار میشی. این دیگه دومیش خیلی عجیبه. آخه به من چه؟ آیه رو ببینید، نگفت که فقط ظالم، آخر آیه نیست و علمو ان الله شدید العقاب، این به کی میخوره؟ عمومیت داره، اصلا تهدید به این تندی میگه. اینه بدونید خدا عذاب شدیده، شما از این چی میفهمید؟ یعنی ای کسانی که مصیبت فتنه اگه اومد فقط دامن خواسته را نمیگیرد که ظالمان دامن همه را میگیره، اصلا خطاب با کیه؟ خطاب با اینا. میگه یه عذاب شدیدی خدا داره، یعنی چه؟ یعنی یه شما رو میگیره، یعنی خب من حالا خبر هم میگم یه تجدید نظری تو مسلمون شناسیمون باید بکنی. دوستان بارها عرض کردم خب بنده بالاخره تجربه مختصرم دارم، بنده هم امثال امام را دیدم از در تفکر و کشف مقامات غیبی، هم بعضی از عزیزان رو که یه زحماتی کشیدم و یه چیزایی هم گیرشون اومده. وقتی آدم مقایسه میکنه دریافت امام نسبت به اونا دریافت نور است نسبت به ظلم، یعنی واقعا من دلواپسم که جوانای ما به اسم این که دنبال عارفند و این چیزا دنبال کسانی بیفتن که نسبت به حاکمیت حکم خدا در تمام روابط اجتماعی و فردی حساس نباشه. یعنی این صوفی تنهای نازک ضعیف این خودش گرفتار چی میشه؟ فتنه ای میشه که امثال شاه درست میکنن. خود اینم توش میفته، کم هم نهیدن از این چیزها من دیدم. یعنی تو خود خونه یا آقا همه فتنه هایی که فرار میکرد بود. چرا این توی اتاق بود بقیه تو اتاق؟ این که نشد، این نیست اون چه که اسلام میخواد. برعکسش اگر کسی اومد مسلمونیه درست تعریف کرد، مسلمونیه باید این آیه تعریف کنه، مسلمون اونایی هم که در حاکمیت حکم خدا، در حاکمیت احکام الهی، در فرد و جامعه حساسن، راست به اندازه وسط خودشون عمل میکنن، بقیهش هم مربوط به خداست. امام رحمت الله علیه بنیان گذار انقلاب که راست وسط خودشون، گوشه یه نجف هم که بودن راست وسط خودشون عمل میکردن، اینقدر تنها بودن که با دستشون. این آقای صاحب کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی، آقای روحانی، میگه تک و تنها میشستن تو خونه اعلامیه با دستشون مینوشتن، آب پاکت میکردن، تمر میزدن، در علما میشستن، تک و تنها. خب اینقدر وسطشون بود، نتیجهش چی بود؟ نتیجه خدا میده. به نظر شما آخر دم دو روز سه روز توی یه مسئله پیش مده، ما میخواستن دو سه روزه برسونن به علما. دو سه روزه آدم چه عالمی با اون زحمات، با اون زندگی، با اون کارا، با اون درد چند تا میتونه بنویسه؟ فکر کنم 50 60 بیشتر نمیشه نوشته پست کرد و فرستاد همینقدر. اما امام گفت چی؟ گفت به من چه؟ کاپیتالستون هر کاری میخواد بکنه، انجمنهای ایالتی ولایتی هر کاری میخواد بکنن، لوایح ششگانه هر غلطی میخواد بکنه، من کلا خودمو میگیرم و درسمو میدم. اگه این کارو میکرد به این جاها نمیرسید که تا قیام قیامت به خدا قسم هر عبادت صحیحی هر کی انجام میده اول به امام میرسه، بعد به شهدا میرسه، بعد به خودش میرسه. البته اصلش مال وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. این که میگم در تعریف مسلمانی تجدید نظر کنیم، این که میگم بابا قرآن درست بخونید وگرنه دنبال هر کسی را میفتید، در تعریف مسلمانی تجدید نظر کنیم. یعنی آخر آیه 25 سوره انفال بخونید، میگه کسانی که، کلیت میگه، کسانی که نسبت به حاکمیت حکم خدا حساس نیستن، اعم از اونایی که خودشون فتنه میکنن و اونهایی که بی تفاوتن نسبت به فتنگرانی که میخوان حاکمیت حکم خدا را تزلزل کنن، میگه هر دو تا اینا را ما تهدید میکنیم به عذاب قیامت. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که نشستی روحانی و مچل کردن، جب ساختن و شما اگه نخندیدی، هیچی نگفتی و یواش یواش جوانها حساسیتشون نسبت به حکم خدا ضعیف شد و فتنه اومد همه را درو کرد، شما را هم درو کرد، تازه فردای قیامت نمیتونی بگو خدای من که نکردم. میگه در حد وسعت نباید میذاشت. معلومه، میدونم تو ذهن عزیزان هست که بعضی موقع بعضی روحانیون نمیدونم آتو دست کسی میدن، من که منظورم اینا نیست، منظور من اینه که اصل قضیه رو عنایت بفرمایید که آیه 24 میگه چی؟ میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مردم، یه حکمی است به نام حکم خدا و رسول، این اومده احیا کنه شما را، اینا نگذارین ضعیف بشه. هر جور میخواین نگذاریم، میگه بگذاریم ضعیف بشه چی میشه؟ آیه 25 میشه. آیه 25 آخرش چی میشه؟ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بعد حالا برای اینکه خدا دلداریتون بده، چون آخه این آیه هم معنا جا یخت آدم مایوس میشه دیگه، اینجوری خدا اینجور تون باش حرف میزنیم که خود چه خاکی به سرمون بکنیم. آیه 26 یه دلداری میده برای اینکه دیدمون به دست بیاد، بابش رو میکنیم، بقیهش مال هفته جلسه آینده انشاءالله. میفرمان آخه یادتون باشه یه چهار تا آدم عادی بودید، گوشه یه منطقه‌ای که اصلاً ارزش سخن گفتن نسبت بهش نبود. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یادتون باشد مسلمونا یه گوشه جزیره العرب، یادتون باشد چقدر کم و ضعیف بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید که لگد مالتو کنه. خطفه یعنی قدم دیگه، یعنی اینقدر در عدم امنیت بودید که هر لحظه امکان داشت که لگد مالتون کنن، یک چرخ هم روش بدن هیچ کی هم معلوم نبود شما کی هستی. یادتونه شما به جای اینکه به خاطر اینکه فقط حرف خدا رو پذیرفتین، چهار نفر بودین، نگفتین حالا ما چهار نفر گوشه این جزیره که اصلا ارزش استعمار شدن توسط روم و ایران نداشته، حالا ما چهار تا مسلمان باشیم چی میشه؟ حالا ما چهار تا گوشه این مسجد بشینیم سوره انفال بخونیم چی میشه؟ اینا نگفتید. اومدین پذیرفتید. یه آدم یتیم بی کس و کار، قبیلش هم سرانش از دست داده بود، اومد گفت ما هم پذیرفتیم، تبعیدم شدیم در شعب ابی طالب، اما مگه نپذیرفتیم؟ بعدم 50-60 اومدن در مدینه با پیغمبر بیعت کردن، گفتن آقا ما هم هستیم. چند تا بودن همشون؟ میگه یادتونه بس کرو، یادتونه اینقدر هیچی بودی چه لگد مال ممکن بشید. حالا فعاوا کن، اول شهر و دیارتون دادیم، مدینه نشینتون کردیم، مرکزیت پیدا کردی، و ایدکم به نصرهی، قدرتتون هم دادیم، شمشیرتون هم جهت زمانه را عوض کرد، پیروز شدی، و رزقکم من الطیبات، نون حلال و رزق حلال و غنیمت و معنویت هم بهتون دادیم. همه اینا رو دادیم برای چی؟ به این آخرش خدای ما را اینجوری کن لعلکم تشکرون، ولی که قدر این دینه بفهمیم که این کار ازش میاد. چرا اصلا وردش چرخید خدا وحی خودش را برد وسط تنها ترین گمنام ترین بینام ترین منطقه تاریخ اون زمان؟ قبوله یا نه؟ این که از خدا هم نیست که تاریخ میگه تنها ترین گمنام ترین بی‌هویت ترین جریان در تاریخ اون زمان مردم عربستان بوده. یعنی از یکی از این جزیره های صد نفری اقیانوس آرام و اطلس هم کمتر قیمت داشته. به قول دانشمندا محقق میگن اینقدر عربستان بی ارزش بود که دولت‌های روم و ایران نیومدن استعمارشون کنن. می‌دونید که عربستان قسمت شمالش که مثلا عراق و اینا باشه زیر نظر ایران بود. ببخشید درست یمن یعنی سوریه و عراق زیر نظر روم بود و یمن زیر نظر ایران بود. برای همین هم پادشاه روم نوشت به چی؟ نوشت به پادشاه یمن یکی اسم میگن در وسط عربستان گفته پیغمبرم دستگیرش کن بیارش اینجا بزنیمش. اینقدر هیچی بودم. میگه یادتونه اینقدر هیچی بودید چی تو شد اینقدر چیز شدی؟ جز این بود که گفتین هرچی پیغمبر میگه، نگفتین ما چهار تا آدم شاخ شکسته چه کار ازمون میام. چهار تا آدم شاخ شکسته هیچ کاری ازشون نمیام، اما یه خداییش که قدرتش مطلق است و همه شاخ را میآفریند اون ازش کار میام. اینه گاهی شما میگون تنهایی ما تو تایفه تو خونه ما چهار نفر ما دو نفر چی کار ازمون میاد؟ هیچی. اما تبعیت آیه 24 تبعیت از خدا و رسولی که یک حیات برتر به شما میدن اون کار ازش میاد. برای همینم آخر آیه میگه میدونید چرا ما یه همچین ملتی را شروع کردیم برنامه من روش پیاده کنیم؟ برای اینکه لعلکم تشکرون، شما بیدار بشید. ارزش شکر یعنی چه؟ یعنی ارزش نعمت را فراموش نکردن، ارزش این دین و تبعیت از خدا و رسول رو که جانان تبعیت کنی یا بشناسی. نسأل و کبند او که یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را جانانه پذیرفت و بر او نازل شد قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکت امام زمان من را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا هرچه بیشتر و بهتر خذلان و خاری دشمنان جهان اسلام را بر ما بنماید. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دیانت و حاکمیت حکم خدا تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و هرچه بیشتر الطاف عالیت را بر رهبر انقلاب ارزانی بدار. حکم او را هرچه بیشتر بر جهان شیعه و جهان اسلام نافذ بگردان. در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظش بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.